بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره کیفیت تعلق خمس به عین و احکام مترتبه بر آن چند مقام محل بحث بود. مقام اول این بود که آیا اصلا خمس به عین تعلق میگیرد یا به ذمه. مقام ثانی است که اگر ثابت شد به عین تعلق میگیرد به نحو شرکت است یا کلی فی المعین یا انهای دیگر. مقام سوم بحث این است که حکم هر کدام از این شقوق و صبر چیست؟ اگر به نحو کلی فی المعین بود حکمش چیست؟ و اگر به نحو شرکت بود، به نحو اشاعه بود چیست؟ و اگر به انهای دیگر بود چیست؟ در مقام اول روشن شد که خمس یه حق مالیست به این تعلق میگیرد، نه به ذمه نظیر زکات فطر مانند. در مقام ثانی ثابت شد به این که روایات مسئله گرچه یکسان نیست، ولی ظهور قوی بعضی از نصوص در شرکت به نحو اشاع است. خمس هم یک کسر مشاع است. وقتی گفتن یک پنجم، دیگر مشخص نکردن که این یک پنجم نظیر سائم صبر است که بشود کلیه فی المعین. یک پنجم یعنی هر جزئی از اجزا را شما بررسی کنید، یک پنجمش سهم امام بنی هاشم است. مثل درصدی که دو نفر با هم شریکن، یه وقت از 50% است، یه وقتی 10% است، یه وقتی 5% است، یه وقت 20% است که با هم شریکن. نحوه شرکت این درصدها به نحوه اشاع است. اگر کسی 20% سرمایه مال او بود و دیگری 80%، کل سود و سرمایه به نحو خمس شرکت اشاعی دارن، یعنی در هر جزئی از اجزای این مال تجارت خانه بخواهن دست بزنن، یک پنجمش مال کسیست که 20% سرمایه را داد و 4/5 مال کسیست که 80% سرمایه را تعدیه کرد. خب چون ظاهرش این است که به نحو شرکت در عینه به نحو اشاع است، پس احکام مترتبه بر این هم احکام اشاع است، نه کلی فی المعین. صاحب عرب رضوان الله علیه در مسئله 75 فرمودن به این که تصرف در عین قبل از اداء خمس جائز نیست، با اینکه مبنایشون در مسئله 76 این است که به نحو کلی فی المعین است. قهرن اگر به نحو کلی فی المعین بود تصرف در عین جائز است تا اون مقدار خمس بماند، یعنی در 80% تصرف جائز است تا 20% بماند که دیگه جائز نیست. و اگر به نحو اشاعه بود قبل از ادای خمس اصلا جائز نیست. این که صاحب عروه در مسئله 75 فرمودن و یجوز له تصرف ولا یجوز له تصرف فی العین قبل اداء الخمس، منظور تصرف در کل است، نه در تصرف در اون 4/5. به دلیل اینکه در مسئله 76 فرمودن به این که یجوز له ان یتصرف فی بعض الربع مادام مقدار الخمس منه باقیان. پس اون چرا که در مسئله 76 فرمودن تصرف قبل از اداء خمس جایز نیست، یعنی تصرف در کل، و اون چه در مسئله 76 می فرماین تصرف جایز است تا به مقدار خمس، یعنی تصرف در 4/5. مطلب بعد آن است که مرحوم صاحب عروه در مسئله 76 وزان خمس و زکات را یکی می دانند. فرمان همونطوری که خمس زکات به نحو کلی فی المعین است، خمس هم به نحو کلی فی المعین است. وقت میتواند به ذمه بگیرد یا نه. یه وقت هست که قاصبانه تصرف میکند، یه وقت هست نه به ذمه میگیرد. اگر خمس حقی باشد به ذمه، یا ولایت انتقال از عین به ذمه در اختیار مکلف باشد، تصرف در کل جایز است. چون ما اون نمونهایی را دیدیم که گاه انسان میتواند، اون ولی میتواند حقی را از عین به ذمه منتقل کند یا حقی را از ذمه به عین منتقل کند. در تفلیس و مانندان دیدیم که ولی اسلامی و حاکم شرع حق ثابتی در ذمه را به عین منتقل میکند، و در همین مصالحه با حاکم شرع میبینیم که حق مسلمه در عین را به ذمه منتقل میکند. آیا چنین انتقالی در اختیار خود مکلف هست یا نه؟ چون چنین اختیاری در اختیار مکلف نیست، او حق تصرف در کل را ندارد. صاحب عرب رضوان الله در مسئله 76 فرمودند به این که چون شرکت ارباب خمس با مالک به نحو کلی فی المعین هست، لذا مکلف میتواند در چهار پنجم تصرف بکند تا اون یک پنجم بماند، متعین میشود. کما ان الامر فی الزکات کذالک و قد مر فی بابها، که زکات به نحو کلی فی المعین است، خمس هم به شرح زن. این سخن تام نیست، برای اینکه ما یه زکات فطری داریم که فقط به ذمه تعلق میگیرد، یه زکات مالی داریم که نصوص خاص خود را میطلبد، یه خمس داریم. گرچه خمس و زکات در بعضی از احکام مشترکن، اما به این معنا نیست که در جمیع احکام همسان هم باشن. در مقام ثبوت هم کلیه فی المعین تصویر می شود و هم شرکتی در عین به نحو اشاعه. این مقام اثبات را باید ادله به عهده بگیرد. اگر لسان ادله زکات و خمس یکسان بود، می توان در هر دو حکم کرد به اینکه به نحو کلیه فی المعین است. ولی اگر یکسان نبود، لسان ادله خمس طرزی بود و لسان ادله زکات طرز دیگر، تفکیک ممکن است. یعنی می توان گفت خمس در باب خمس به نحو شرکت در عین است و اشاعه است، و در باب زکات به نحو کلی فی المعین. پس هم روایات باب خمس باید بررسی می شود، هم روایات باب زکات. روایات باب خمس در نظر گذرای نوبت دیروز روشن شد که ظاهرش کسر مشاع است، یعنی به نحو اینکه هر جزئی از اجزای این مال مورد دستی به او برسد مورد تعلق خمس است. یک پنجمش مال امام بنی هاشم است، چهار پنجمش مال مالک. ولی آیا در باب زکات این چنین هست یا نه؟ این صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن نظیر باب زکات است و قد معرفی بابها. ما باید یه مراجعه اجمالی به باب زکات بکنیم، ببینیم آیا در باب زکات لسان عدلش همین لسان عدله خمس است یا نه. در باب زکات ما ببینیم به این که عدلش یکسان نیست، در بعضی از اینها ظاهرش نظیر باب خمس همون کسر مشاع است، یعنی مشابه تعبیری که در باب خمس آمده در باب زکات هم آمده که همون کسر مشاع را میفهم. در بعضی از ادله یقینا کسر مشاع نیست، ظهور در کلیه فی المعین دارد. در بعضی از ادله ظهور در مالیت دارد. مثلا در این نه چیزی که زکات واجب است، نظیر هفت چیزی که خمس واجب است، یک لسان مشترک نداریم ما. در این هفت چیز یک جامعه مشترک داریم، اون آیه سوره انفال است که همه اونها زیر مجموعه این آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مُنْدَرِجًا. گرچه عنوان خاص خود را دارن، ولی غنمتم هم شاملشون می شود، چون که بر این هم تطبیق شده است. گذشته از این که در بسیاری از نصوص با پنج قسم از این اقسام هفتگانه یک جا ذکر شد، بعد فرمودن فیه الخمس. ولی ما در باب زکات این چه نداریم که این عناوین نهگانه یک جا ذکر شده باشن، بفرمان به این که در این نه تا عشر است یا نصف است یا ربع است یا مانند آن. شما می در باب، نه تنها در باب این نه تا یک زبان وارد نشده است که بفرماید انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر، غلات اربعه جو و گندم و خرما و کشمش، نقدین طلا و نقره، این نه تا رو ذکر بکند، بعد بفرماید که فیه کذا. نه تنها این چنین نیست، این باب غلات از انعام جداست، باب غلات و انعام از نقدین جداست، بلکه در خصوص باب انعام میبینیم هر کدام جداگانه ذکر میشود، که مثلا در شتر حکم خاص خود وارد شده است، در گاو و گاو همچنین، در گوسفند همچنین، در جو و گندم احیانا به یک زبان مشترکی دارد. مثلا در باب شتر گوسفند با شتر میبینید دو تلسان هست، در باب گوسفند این است که در هر 40 گوسفند یک گوسفند است. این نشانه کلی فی المعین است، کسر مشاک نیست. اگه گفتن فی کل اربعین شاتن شاتون، در هر 40 گوسفندی یک گوسفند است، این ظاهرش کلی فی المعین به نحوه اشاکه نیست، چون یک کسر مشاک را که محور حکم قرار ندادن. فرمودن که هر 40 گوسفند یک گوسفند، این ظاهرش نسیه یکی از اینها دیگه. این زبان با اون زبان که میگوید فیما سقط سما و العش کاملا فرق میکند. میفهمد اون کشاورزی که با باران تعمیم میشود یک دهان باید داد. این عش یک حسر مشا است، نظیر خمس که در بقای ما محل بحث است. این ظاهرش حسر مشا بفرماد به این که اون کشاورزی که با باران تأمین می شود یک دهم خمس دارد، یک دهم زکات دارد. این کلمه اوش کسر مشا است، ظاهر فیما سقط است، فیما سقط سما و الاش این است که کسر مشا. یه وقت کشاورزی با دل و امثال زالک بود در گذشته دور که با دست آب می دادن، این حکم خاص دارد. یه وقت است نه، دیم است، دیم اصولا اون چرا که از باران تغذیه می شود و بدون تلاش و کوشش خود کشاورز آبیار می شود، به چنین چیزی میگن دیم، که یک واژه عربی هم هست. گندم دیم غیر از نظیر در باب خود انعام بین صائمه و مألوفه فرق است. یه وقتی انسان گوسفند را دست پرور تغذیه می کند، یه وقتی بیابان چر از چنین گوسفندی. درباره کشاورزی هم به شرح زد، یه وقت با دست آب می داد، یه وقتی با باران. خب اگر با دست آب داد با دل و امثال آن، این نصف عشر است. اگر با باران اشراب شد یک عشر است. عشر به نصف عشر و امثال زاله ظاهر در کسر مشاع است. پس روایاتی که درباره گندم غلات این چنین وارد شده است، این ظاهرش کسر مشاع است، فیما سقط سماع و العش. روایاتی که در باب گوسفند وارد شده است، میبینی کسر مشاع نیست، دارد به این که فی کل اربعین شاتن شاتون، در هر 40 گوسفند یک گوسفند است، این ظاهرش کلی فرمایید. در بعضی از امور ناظر نه به کلی معین هست، نه ناظر به شرکت معین، دارد به اینکه فی کل خمس من الابل شاتون، در هر 5 شتر یک گوسفند است. خب این نه شرکت است به نوع اشاعه کلی فی المعین، چون اصلا گوسفند تو شاتون شطور نیست، تا احد و حاضهی باشد یا به نحو کسر مشا باشد. این که می فرماید اگر کسی پنج تا شتر داشت و سال گذشت یک گوسفند باد بدهد، این برمش مالیت معیار دیگر، نه کسر مشا است، نه کلی فی المعین است. اصلا به خود این ارتباطی ندارد. این معیار ارزشی گوسفند باد بدهد. در بعضی از امور مالیت است، نظیر فی کل خمس من الابل شاد. در بعضی از امور کلی فی المعین است، مثل فی کل اربعین شاتن شاتون. در بعضی از امور نظیر اون چه در نقدین وارد شده است که بمود فی کل عشرین دینارن نصف دینارن یا فی ما سقط سما و العشر. حالا اجمالا این روایات آدرس داده می شود که بعد مراجعه می فرمید، اونگاه معلوم می شود که لسان باب زکات با زبان نصوص باب خمس کاملا فرق دارد. ممکن است کسی در باب زکات فتوا با کلی فی المعین بدهد، نظیر اون چه که درباره گوسفند آمده است که هر 42 گوسفند یک گوسفند دارد، خب این زارش کلی فی المعین دیگه. یا ممکن است اصولا در باب زکات فتوا بدهد که در کشاورزی به نحو کسر مشاع است یا در نقدین به نحو کسر مشاع است، ولی در انعام به نحو کلی فی المعین. اما در باب خمس نوعاً کسر مشا وارد شده است. چگونه ما بتوانیم بگوییم به اینکه حکم خمس با حکم زکات یکی است؟ روایات باب زکات اجمالاً این است. باب دو از ابواب زکات انعام، حدیث یک، زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که لیس فی ما دون الخمس من الابل شیئون، اگر کسی کمتر از پنج شتر داشت زکات بدهکار نیست، اما فی ازا کانت خمسن ففیها شاتون الى عشره، اگر کسی پنج شتر داشت یک گوسفند باید بدهد و بین این پنجتا تا دهتا عفو است بین النصابین، دیگر حکمی نیست تا به ده برسد. اگر به ده رسید ففیها سلاس من القنم. خب اگه کسی نه تا یا هشت تا یا هفت تا یا شش تا شتر داشت همون یک گوسفند کافی است. این که فرمود اگه به 15 تا، اگه به 10 تا رسید دو تا و اگر به 15 تا رسید سه تا گوسفند. خب این که فرمود فی ازا کانت خمسن فی فیها شاتون تا به ده تا برسد و اگر ده تا رسید دو تا گوسفند و اگر 15 شد تا شد سه تا گوسفند و اگر 20 شد چهار تا گوسفند و اگر 25 تا شد 5 تا گوسفند و اگر چنون چه از 25 تا گذشت یک ابن مخازه است، یعنی باد گاو بدهد، خب پیداست به این که اون نصاب های پنجگانه نه کلی فی المعین، نه کلی فی المعین است، نه منو اشاعه. این نصاب ششم که یک گاو است به عنوان ابن مخاز، بازم نه کلی فی المعین است، نه منو اشاعه. این درباره خصوص ابل. بسیار خوب، ولو منشأ عدم این که به نحو اشاعه است عدم امکان باشه، چرا ممکن نیست؟ اگر همین پنج تا شتر را دو نفر شریک بودن به ارث بردن، هر ذره از ذرات اینا رو دست بزنی به این دو نفره، چرا کسی مشان نیست؟ ولو برفرض انصراف داشته باشد، پس اولا جا دارد، مثل این که در ارث این طور است، در شرکت ها این طور است، به مانند اون. برفرض هم نباشد، پس در زکات ممکن نیست که کسر مشا باشد و در خمس ممکن است کسر مشا باشد. یعنی یه صاحب عرب فرمودن حکم خمس کلی فی المعین از کمافی باب زکات، پس ناتمام. درباره گوسفند گاو روایت باب چهارم همین ابواب زکات انعام این است. از امام باقر و همچنین از امام صادق سلام الله علیه ها رسیده است در بارگاه فی کل سلاسین بقرتن طبیع. خب در هر سیگاو یه طبیع است. طبیع هم آن است که به دنبال مادرش تابع مادرش حرکت میکند، از این جهت میشه بگن طبیع. طبیع است و مسن است و ابنت مخاز است و امثال زاده. خب ممکن است اصلا این سیگاو هیچ کدام طبیع نباشند تا ما بگیم یه طبیع هست. اگر اینها همشون طبیع بود، بله این نظیر فی کل، نظیر اونچه که در بار گوسفند آمده است که هر 40 گوسفند یک گوسفند است که ظاهرش کلیه فی المعین است، اینجا هم هر سیگاو طبیع یک طبیع دارد، این ظاهرش کلیه فی المعین. اما اگر بفرمایید هر سیگاو یک طبیع دارد، شاید اصلا این گاوهای سیگانه هیچ کدومشون طبیع نباشد. پس بنابراین میفت نظیر مالیت میشود، نه کلیه فی المعین است نه به نحو اشاعه، مقدار مالیت است. مثل اینکه فرمود در هر 5 شتر یک گوسفند است، یا در هر 25 شتر 5 گوسفند است، یا در 30 شتر یه ابن مخاز است، یه گاو است، که مقدار مالیت مطرح است، نه کلیه فی المعین نه اشاعه. در باب نقدین اونجا ظاهرش کسر مشاع است. روایت 3 باب 1 ابواب زکات و ذهب و الفضه اونجا آمده است که فی کل 20 دینارن نصف دینارن فان نقص فلا زکات فی. خب این ظاهرش کسر مشاع است، یعنی در هر 20 دینار یه نصف دینار هست. این نیم درصد، این نه نیم درصد، نصف دینار هست بالاخره، یعنی 1/40. 10%. اگر فی کل 20 دینار نصف دینارن، این ظاهرش می تواند به نحو کلی فیلمعین هم باشد، می تواند به نحو اشاعه. خب اگر می فرمود در هر 20 دینار یک دینار هست، این ظاهرش کلی فیلمعینه دیگه. اینجا هم اگر می فرمود در هر 20 مثقال نصف مثقال هست، با کلی فیلمعین هم سازگاره. البته با منافاتی با اشاعه ندارد، ولی با کلی فیلمعین هم سازگاره. در باب زکات غلات روایت 1 باب 4 ابواب زکات غلات این است، فرمود به این که من اسلم توان ترکت ارزه فی یده و اخذ من هل اش مما سقط السماء والانهار و نصف هل اش مما کان بالرشا فی ما امروه منها. اگر به وسیله نهر و باران آبیاری شد، این کشاورزیشون 1/10 هست، و اگر چنونچه به وسیله دلو و چاه و قنات و امثال ذلک مشروب شد، 1/40 1/20 هست. خب این 1/10 و 1/20 عشر و نصف عشر کسر مشاع است، نظیر خمس. خب پس ملاحظه فرمودید در باب زکات غلات ظاهرش کسر مشاع است، در باب نقدین هم می سازد کسر مشاع هم می سازد کلی فی المعین، در باب گوسفند ظاهرش کلی فی المعین، در باب شتر نه کلی فی المعین است نه کسر مشاع. حالا اگر شما به هر وسیله بود در مسئله زکات گفتید اشاعه نیست، راهی ندارد که انسان بگوید در باب خمس هم اشاره نیست. اگر چون چه در مقام ادا یا مانند آن نص خاصی داشتیم که وزان حکم خمس و زکات یکی بود، یا در مقام تصرف نص خاصی داشتیم که وزان خمس و زکات یکی بود، یعنی در مال زکوی اینقدر میتوان تصرف کرد تا اون مقدار حق فقرا بماند. بعد هم روایت داشت که در خمس هم میتوان اینقدر تصرف کرد تا حق امام بنی هاشم بماند، اونگاه میتوان گفت که تعلق از باب کلی فرماین است. پس صرف این که در بسیاری از احکام بین خمس و زکات شرکت است نمیتوان گفت. اساره بحث در مقام ثانی این است که به نحو اشاعت تعلق میگیرد نه به نحو کلی فرماین. پس مقام اول این بود که به نحو به این تعلق میگیرد یا ضمن ثابت شد به این است. مقام ثانی آن است که به نحو کلی فعل معین است یا اشاعه، ظاهرش که اشاعه است. حالا فروعات را میتوان با نظم منطقی تبیین کرد. احکام شرکت بار است. در مسئله زکات اونجا گفتن که عزل جائز است، افراز به دست خود انسان هست، بقیه را میتواند تصرف بکند، ولی چنین چیزی در باب خمس نیامده. در باب زکات گفتن که میتوان حق فقرا را کنار گذاشت و عزل کرد، در بقیه تصرف کرد. وقتی عزل کرد کنار گذاشت، اگر بدون تفرید طرف شد دیگه ضامن نیست، این به منزله ایصال الی الفقیر است. ولی همین چیزی که در باب خمس وارد نشد که شما خمس مالتون را کنار بگذارید، عزل کنید، بعد در چهار پنجم مالتون تصرف بکنید، به طوری که اگر اون یک پنجمی که شما کنار گذاشتید بدون تفرید شما رو آفتهای سماعی یا ارضی آسیب دید و از بین رفت، شما بدهکار نباشید. اینطور نیست که. اگر به نحو کلی فعل معین نیست، به نحو اشاعه است، پس فلا یجوز التصرف فی شیء من، مگر به ادا یا حکم ادا. ادا که خوب روشن است، حکم ادا آن است که با ولی مذاکره کند، ولی خمس این حق را از عین به ذمه او منتقل کند. وقتی حق را از عین به ذمه او منتقل کرد، در صورتی که مصلحت در این کار باشد، اونگاه عین آزاد می شود. این که آزاد شد، اون میتواند در این تصرف کند، یا ادا یا حکم ادا. پس اگر ما بگوییم تا چهار پنجمش میتواند تصرف بکند، در اون باقی نمیتواند، این چه نیست، در هیچ حق تصرف ندارد الا بالادا او حکم ادا. و محور بحثم بعد از استقرار است. این کلمه بعد از استقرار رو صاحب عربه مناسب بود در اون فرع قبل ذکر بکنه. مطلب بعد آن است که اگر این کار را نکرد، نه ادا کرد نه حکم ادا، بعد تصرف کرد، معصیت کرد، گذشته از این که شرعاً ضامن است، هم تکلیفاً معصیت کرد هم وضعاً ضامن است. مطلب بعدی آن است که اگر اتلاف نکرد، منظور از این اتلاف این نیست که اسراف بکند و از بین ببرد، منظور از اتلاف این است که در هزینه خود صرف بکند، تو را کار خیر، ولو در کار خیر بخواد صرف بکند، ولو در کار خیر بخواد صرف بکند، بخواهد در امر خیری و کار خیری صرف بکند، باید تخمیس بکند بعد صرف بکند. چون اگر منظور از این اتلاف اسراف باشد، در اثناء سال هم اسراف زمان آور است. در اثناء سال یک بد خرجی کرد، اون چیزی که مربوط به خود اوست یعنی چهار پنجم معصیت کرد، اون چیزی که مربوط به خمس است گذشته از این که معصیت کرده است شرعاً ضامن است. چون اسراف معصیت هست، اتلاف عمدی مال مسرفانه معصیت است، در باره مال خود حکم تکلیفی محض است، یعنی معصیت کرد بدون زمان، ولی درباره اون یک پنجم گذشته از اسیان زمانم هست. پس منظور از این اسلاف اسراف نیست، چون اگه اسراف باشد در وسط سالم هم همین حکم دارد. و الان بحث در پایان سال است. پس در پایان سال اگر این مال را تصرف کرده است، اسلاف کرده است، شرعاً ضامن است، معصیت هم کرده است، ولو در هزینه خود صرف کرده. نسبت به خمس، مثل که مال مردم را گرفته برای خود ظرف خریده است. تهیه ظرف جز هزینه اوست، اما مال مردم را در هزینه صرف کردن هم حکم تکلیفی دارد هم وضعی. و اگر چنون که اتلاف نکرد، این را منتقل کرد به غیر، یا انتقال خارجی یا انتقال اعتباری، این دو نحو تصور می شود. هر نحوی هم حکم خاص خود را دارد. یه وقت است که منتقل می کند به غیر، یعنی خود این عین را ثمن قرار می دهد، یعنی عینی که خمس به او تعلق گرفته و او خمسش را ادا نکرد. در این جهت البته فرق بین کلی فی المعین یا اشاعه نیست، منتها در بنابر اشاعه این بحث در مورد کل عین است، بنابر کلی فی المعین بحث در خصوص اون یک پنجم هست. عینی که متعلق خمس باشد، عینی که خمس به او تعلق گرفته، اگر بخواهد به غیر منتقل بشود، این دو حال دارد. یه وقت است که محور اصلی معامله است، یعنی خود این عین را مبیع یا ثمن قرار میدهد، میگه بیعتو که هازا به هازا، که خود این عین که متعلق خمس است ثمن یا مثمن است، چه این معامله میشه فضولی، آن احکام فضولی بروبار است. یه وقت است که نه، این عین محور معامله نیست، بلکه متاعی را در ذمه خرید یا با ذمه خرید، متاعی را به ذمه فروخت یا در به ذمه خرید، مالی را خرید، فرشی را یا ظرفی را خرید، اونگاه در مقام ادا پول غیر مخمس را به فروشنده داد. اینجا معامله فضولی نیست، ادا فضولی است، وقت احکام بیع فضولی هیچ بر این بار نیست، زیرا معامله در ذمه است. گاهی ممکن است افرادی که اصلا ذمه عقلایی ندارن، مثل سارقینی که تمام اموالشون آلوده است، عرف برای اونها ذمه نمی بیند، شاید بتوان گفت معامله ذمه اونها نظیر معامله عین است. ولی حالا بحث در اونها نیست، بحث در کسی است که ذمه معتبر اغرایی دارد. اگر چیزی را به ذمه خرید یا از ذمه فروخت، این معامله صحیح است، ولی در مقام ادا اگر اون مال غیر مخمس جا داد، این ادا می شود فضولی، نه معامله بشود فضولی، اونگاه احکام معامله فضولی بر این بار نیست، خود معامله صحیح و لازم است. منتها این شخص در مقام ادا به مقدار خمس را گرچه خارجاً به اون شخص داد، ولی بدهکار است، ذمه او تبرئه نشده، بدهکار است. اما ولی خمس که حاکم شهر باشد چه می کند؟ ولی خمس در این دو حال، در این دو فرق، یک فرعان که خود این عین غیر مخمس را محور معامله قرار بدهد، فرع دیگر اون است که عین غیر مخمس را محور معامله قرار نمیدهد، معامله در ذمه است، که معامله صحیح است، فضولی نیست، منجزم است، ولی در مقام ادا این مال غیر مخمس را میدهد که ادا میشد فضولی. اگر این شخص مال غیر مخمس را به دیگری منتقل کرد، خواه در فرع اول که اون را محور اصلی معامله قرار داد، خواه در فرع دوم که اون را مدار ادا قرار داد نه مدار بیع، اگر عین مال موجود است که ولی خمس عین مال را استرداد میکند، عین ما وجده و اخذه، اگر چنون که این چنین نیست، عین مال موجود است و او معامله را امضا کرده، رد نکرده، اگر رد کرده که خب عین معامله را متار میگیرد، و اگر به صورت فرع اول بود و او معامله را امضا کرده، حکم از مسمن به سمن منتقل می شود و یک پنجم سمن را ولی شهر و حاکم شهر می گیرد. و اگر رد کرد که خود عین را استرداد می کند، این در صورتی که اون عین غیر مخمس محور معامله قرار بگیرد. و اگر همین فرد که عین غیر مخمس محور معامله قرار گرفت و اون خریدار این را از بین برد، این عین دیگه از بین رفت، اگر عین از بین رفت و ولی امضا کرد این معامله را، خب به خمس سمن مراجعه میکند. این معامله را امضا نکرد، رد کرد، بر اساس قاعده تعاقب عیدی عمل میکند. علالیده ما اخذت حتی تعدی، میگوید هم این شخص اولی ضامن است هم شخص دومی ضامن است، میتواند به هر کدام مراجعه کند. منتها اگر به مالک اول مراجعه کرد که خمس از او میگیرد، و اگر به مالک به خریدار مراجعه کرد که خریدار به فروشنده مراجعه میکند. این در صورتی است که ما معامله به خود عین تعلق بگیرد و اون عین مال غیر مخمس محور معامله باشد. ولی اگر عین مال غیر مخمس محور معامله نبود، معامله در ذمه بود و این عین مال در مقام ادا جا به جا شد نه در مقام داد و ستد، اینجا جا برای بیع فضولی و احکام بیع فضولی و اجازه دادن بیع فضولی و انتقال حق از مسمن به ثمن و امثال ذلک اصلا نیست، چون عین مال محور داد و ستد قرار نگرفت تا او اجازه بدهد. او فقط راهی که دارد این است که عین مال را استرداد کند، همین عین مال را استرداد کند. نمی تواند بگوید من معامله را امضا کردم و حق از مسمن به ثمن می رسد، نمی تواند بگوید، چون معامله روی عین که نبود که. اگر یه وقتی معامله سودآور بود، او نمیتواند بگوید من امضا میکنم و خمس ثمن را طلب میکنم. و اگر در این فرع دوم که معامله رو عین نبود، در ذمه بود، منتها ادا فضولی بود نه معامله فضولی، این مال غیر مخمس را در مقام ادا داد و اون شخص هم این رو مصرف شد و طلب شد، در اینجا در این ذیل فرع دوم با فرع اول یکیست. یعنی رو قاعده تعاقب عیدی ولی شهر میتواند هم به مالک اولی مراجعه کند هم به دومی، ولی در قسمت اجازه بین فرع اول فرع دوم فرق است. الحمدلله رب العالمین.